امام رضا دارد که کلمه معصومه درش آمد، فاطمه معصومه است. جزئیات زندگی حضرت علی اکبر رو ما خیلی اطلاعی نداریم، جز رجزهایی که روز عاشورا خونده، حرفایی که تو کربلا زده، داستان شهادت.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 18 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 22 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 9 آگوست سال 2023 میلادی است. ۹۸۵ سال پیش در روز 22 محرم سال 460 هجری قمری، شیخ محمد ابن حسن طوسی، ملقب به شیخ طوسی و شیخ الطائفه، محدث و از بزرگترین علما و فقهای جهان اسلام وفات یافت. او در سال 385 هجری قمری در طوس از شهرهای شمال شرقی ایران متولد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی راهی عراق شد. او در این شهر از محضر درس علمای بزرگوار اسلام همچون شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا کسب فیض کرد و پس از مدتی به درجه والایی از علم و دانش دست یافت و سپس به تدریس پرداخت. سالها بعد شیخ طوسی نخستین پایه‌های حوزه علمیه شهر نجف در عراق را بنا نهاد. این مرکز دینی قدمت هزار ساله دارد و یکی از مراکز فراگیری علوم اسلامی است. از شیخ طوسی تألیفات ارزشمند و متعددی در زمینه‌های تفسیر قرآن، فقه، اصول فقه، اخبار و احادیث بر جای مانده است. کتاب تفسیر التبیان شیخ طوسی دارای 10 جزء با مقدمه‌ای درباره علوم قرآنی و تفسیر است و به اعتراف اکثر محققان تفسیری است که انواع علوم قرآنی را شامل می‌شود. علاوه بر این شیخ طوسی در علم حدیث نیز از استادان ماهر و از پیشتازان تدوین این علم محسوب می‌شود و دو کتاب ارزشمند وی به نام‌های تهذیب و استبصار از منابع اصلی فقه و حدیث شیعه به شمار می‌رود. صد و چهار سال پیش در روز 9 آگوست سال 1919 میلادی قرارداد ننگین و استعماری انگلیس و ایران توسط وثوق الدوله نخست وزیر وقت ایران و وزیر خارجه انگلیس امضا شد. بر اساس این قرارداد که به قرارداد 1919 معروف است، امور اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران زیر نظر ماموران انگلیسی قرار گرفت. انگلیس این پیمان را پس از وقوع انقلاب در روسیه و کنارگیری این کشور از صحنه رقابت‌های استعماری بر ایران تحمیل کرد، اما مردم آزادی‌خواه ایران به مقابله با این قرارداد برخاستند، زیرا ایران را عملاً تحت الحمایه انگلیس قرار می‌داد. از طرف دیگر برخی از رقبای غربی انگلیس نیز با این قرارداد مخالفت کردند و سرانجام قرارداد 1919 لغو شد. با این حال یک سال و نیم بعد انگلیس با طراحی و اجرای کودتایی رضاخان را به قدرت رساند و از طریق حکومت وی به تحکیم سلطه خود بر ایران پرداخت. و 78 سال پیش در روز 9 آگوست سال 1945 میلادی، سه روز پس از انفجار مهیب اولین بمب اتمی آمریکا در هیروشیما، دومین بمب اتمی نیز به دستور ترومن، رئیس جمهوری وقت آمریکا، بر فراز بندر ناکازاکی ژاپن پرتاب شد و در یک لحظه این شهر را ویران کرد. هدف آمریکا از تکرار این جنایت ضد بشری، شکست قطعی ژاپن و تسلیم بدون قید و شرط این کشور در جنگ جهانی دوم و نشان دادن قدرت نظامی آمریکا بود. تلفات بمباران اتمی ناکازاکی در همان لحظات نخستین 80,000 نفر بود که با گذشت زمان و تأثیر مواد خطرناک رادیواکتیو بر تعداد قربانیان افزوده شد. فاجعه بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را مجبور به تسلیم در برابر متفقین کرد، اما این خطر را نیز به جهانیان گوشزد کرد که کشورهای دارنده سلاح اتمی به ویژه دولت آمریکا هرگاه منافعشان به مخاطره بیفتد از هیچ جنایتی خودداری نمی کنند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 18 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 22 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 9 آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: تنوع فرهنگی، توصیه و گفتگو و اخبار فرهنگی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلب را تحت عنوان تنوع فرهنگی، توصیه و گفتگو تقدیم حضورتان میکنیم. فرهنگ را مجموعه از ویژگی های متمایزی عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی می‌دانند که همین الگوهای رفتاری، اهم از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوه‌ای با همزیستن و باورهای انسانی را در بر می‌گیرد. فرهنگ واکنش‌های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می‌دهد و تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساسی تعهد اخلاقی می بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش ها پی میبریم و خود را به دیگران معرفی میکنیم یا محدودیت های خود را مرتفع میکنیم. عمر طولانی بشر بر روی کره زمین و پراکنده شدن اقوام، نژادها و زبانهای گوناگون، فرهنگهای مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتند. تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمه زندگی بشری است و آن را میتوان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا، مدیر کل سابق یونسکو، در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون و پیکر جوامع بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینی عقاید و ایده ها و دیدگاه های جدید را فراهم می سازد و به زندگی بشر غنا ببخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا بیابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس های درس نیز یادگیری دانش آموزان را ارتقا می بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می شود بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را مجیب می شود. اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده است و آمده است تنوع فرهنگی موهبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین‌المللی بر عهده داریم. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمی‌تواند نقشی فرهنگ‌های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان کتمان کند. تنوع فرهنگی ثروتی عظیم است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و ترد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها باشد. بر این اساس جامعه بین المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توسعه مردی شناسایی قرار داده و بر این موضوع تاکید شده که دستیابی به 17 اهداف توسعه پایدار بدون توجه به تنوع فرهنگی و بدون گفتمان متقابل با اعضای جامعه جهانی با فرهنگ‌های متنوع و برای اقتناع آنها در جهت فواید و مزایای توسعه غیر ممکن است. آتارتیا کومارسن، برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد، از جمله اقتصاددانان است که با داشتن نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. نیز در بحث توسعه بر قابلیت‌های ذاتی افراد توجه می‌کند و اعتقاد دارد که جای تلاش برای تولید بیشتر باید به بحث قابلیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و تنوع فرهنگی پرداخته شود. باید گفت ایده ای که سبب شده امروز تنوع نگاه به مسئله توسعه مورد تجدید نظر قرار گیرد و در این تجدید نظر توجه به تنوع فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گیرد. پیش از این اقتصاددان ها باور داشتند که توسعه مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توسعه باید و تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چون این نگریش با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه ریزی های خود در دستیابی به توسعه گنجانده بودند تغییر یافت و موجبی از بین رفتن مفهوم یک بعدی توسعه شد. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبع ارزشمند برای رسیدن به اهداف توسعه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه ریزی ها برای رسیدن به توسعه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همراه باشد. فقدان درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر می شود. بررسی‌ها نیز نشان دادند که 3/4 جنگ‌های قرن اخیر دارای بودی فرهنگی است. امروز در سراسر جهان گروه‌های افراطی و خشونتگرا با حمله به اقلیت‌ها و تخریب میراث فرهنگی به دنبال تضعیف پیوند انسان‌ها با تاریخ و فرهنگشان هستند. از طرف دیگر تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که به ویژه از سوی قدرت‌های جهان در مورد کشورها و فرهنگ‌های مختلف اعمال می‌شود، توصیه صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. در حالی که در جهان امروز سرنوشت همه انسان‌ها از فرهنگ‌های گوناگون در هم تنیده است. مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاهان آمریکا در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی، به این حقیقت اشاره کرده و گفته است بی‌عدالتی در نقطه از جهان عدالت را در سایر نقاط جهان تهدید می کند. همه ما در شبکه از ارتباطات متقابل گرفتار هستیم و سرنوشت همه ما آدمیان مانند تار و پود یک لباس به هم گره خورده است. بنابراین احترام به تنوع فرهنگی علاوه بر فراهم کردن زمینه توصیه سبب بردباری، گفتگو و همکاری در محیط از اعتماد متقابل نیز می شود و تفاهم از مهمترین عناصر تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی است. در پایان باید گفت برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابل بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی و تساهل را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ‌های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابلی بیش از پیش مورد توجه است. دوستان عزیز، شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کل برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. شمس‌الله تقایف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، در آزمون آموزگار بهترین 2022 میانی آموزگاران دانشگاه اتحادیه دولت‌های مستقل سزاوار جای دوم گردید. بنا به گزارش های رسیده، مقاله پیشنهاد نموده او برای چاپ در دومین کتاب بین المللی آموزگاری بهترین 2022 انتخاب گردید. در نشر دومین کتاب بین المللی آموزگاری بهترین 2022 از تاجیکستان مقاله آموزگاری دانشگاهی ملی تاجیکستان شمس الله تقایب و محقق فکولتت انفرماتیکی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو سیاحت سفر و انتخاب گردید. از جانب کمیته تدارکات تقایب با جای دوم دیپلم و مدال سری سینگی سرفراز گردید. آزمون مذکور با تشبسی اساتذه بین المللی عالمان جوان دایر گردید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند زمان‌ها و مکان‌ها، درود و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری. از این لحظات برنامه را آغاز میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یادآور میشیم که این گفتار در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. یاران، در چندین برنامه راجع به اهمیت استفاده بهینه از وقت و زمان را گوشزد کردیم. در ادامه این مطلب به این موضوع می پردازیم که افراد موفق و نتیجه‌گرا اهمیت وقت را بیش از هر گروه دیگری می دانند و به آن پایبندی نشان می دهند. انسان‌های نتیجه‌گرا مفهوم زمان را بهتر درک می کنند. اصولاً وقتی که بدون هیچ برنامه برای کسب نتیجه وارد یک کار می شوید، زمان از دست شما خارج می شود و ساعت‌های زیادی را صرف کار می‌کنید که نتیجه از آن نمی‌گیرید. به عنوان مثال، اگر قرار است که قراردادی را تنظیم کنید، فقط برای تنظیم قرارداد بروید. هیچ وقت با خودتان نگوید که حالا بروم با امید خدا که یک قرارداد هم ببندم. این رفتار باعث می‌شود که ساعت‌های زیادی را صرف گفتگوهای حاشیه‌ای و یا کارهای جانبی کنید. پس نتیجه را در نظر بگیرید و متناسب با نتیجه‌ای که در ذهن دارید برای انجام کارها اقدام نمایید. وقتی خود را ارزشمند بدانید و نگذارید که هر کس به هر طریق آن را از شما بگیرد.
كل كريم
بنابر نتیجه گرایی باید محدودیت زمانی را نیز به کارهای روزمره‌تان اضافه کنید. همین ما کم و بیش با چند دقیقه اختلاف می دانیم که تمام کارهایمان چقدر زمان برای انجام شدن آنها نیاز دارند. پس بهتر است که برای هر کاری یک محدودیت زمانی بگذاریم تا بتوانیم به همه کارهایمان بپردازیم. مثلا اگر قرار است امروز خرید منزل داشته باشیم و بر اساس محاسبات خودمان و لیست یا رویخط خریدمان تخمین زده ایم که نیم ساعت بیشتر نباید صرف این کار شود، به همان نیم ساعت پایبند باشیم و طور مشخص به سراغ رویخط برویم و اون کار را در محدوده زمانی که تعیین شده است انجام بدهیم. این کار در کنار نتیجه گرایی یکی از روش های اصلی مدیریت زمان نیز می باشد. برای کارهای مهم نمی توان روزانه تعیین برنامه زمانی کرد. برای کارهای مهم مثل قرار کاری، مطالعه کردن، سفر رفتن و خیلی از اتفاقات دیگر باید از اول هفته برنامه ریزی کنیم. این برنامه قطعی با ما امکان برنامه ریزی برای کارهای با اولویت کمتر را می دهد. اگر بدانیم که روز دوشنبه صبح یک قرار کاری داریم و از اول هفته برنامه خودمان را تنظیم کنیم، دیگر هیچ اختلالی در برنامه به وجود نمی آید و ما سر وقت و بر اساس زمان تعیین شده مدیریت زمان کار مهم خودمان را در دست می گیریم. اگر برنامه تعیین شده از اول هفته نداشته باشیم، به همه کارهایمان نمی توانیم برسیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
گفتنی است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین و بزرگان دین با تأثیرپذیری از قرآن کریم بارها نسبت به استفاده بهینه از وقت و عمر هشدار داده و اندردهای جالب و درخور تأملی را در این باره مطرح نمودند. بر همین اساس پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند در مورد حفظ عمر خود بخیلتر از پول و ثروت خود باش.
امینه مسنگ راه نجات از سهده بفرست یه سلام و صلوات. از همون وقتایی که کوچیک بودم یادم میاد، از ته دلم من عاشقش بودم خیلی زیاد. پدرم تو گوشم آروم اسمشو میگفته، دل من با هر اذان به یاد اون میفته. اون محمد امینه مثل یه راه نجات، از ته دل بفرست یه سلام و صلوات. اون محمد امینه مثل یه راه نجات، از ته دل بفرست یه سلام و صلوات.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از آن همراه برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان می شنوید که به مسئله مدیریت زمان اختصاص دارد. حضرت علی علیه السلام نیز با اشاره به این نعمت بزرگ الهی یعنی وقت فرمودند، وقتهای زندگی تو جز جز عمر تو است، پس بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در موردهای اموری که عامل نجاتت است تلف نشود. از این عبارت می توان این نتیجه را گرفت که زندگی فردی و اجتماعی هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه و سامان نمی رسد، چرا که جهان هستی بر اساس نظم دقیق شکل گرفته که بیهودگرایی، اتلاف وقت، بی برنامگی، عدم برنامه ریزی، سستی و فروگذاریدن کارها به آینده، گام نهادن بر خلاف نظم موجود عالم هستی است که نتیجه جز شکست و خسران و ضرر را برای انسان رقم نمی زند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما را با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان همراهی فرمودید از شما نهایت سپاس و قدردانی را داریم. انشاءالله در برنامه‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. مردی آلوده به گناه بود و در کارهای نادرست و زشت عمر گرانمایه را هدر می داد. این مرد که مواظبت می کرد تا کسی او را در هنگام کارهای زشت مشاهده نکند، روزی چشمش بر آدمی پرهیزکار افتاد. مرد گناهکار به مشاهده آن بنده شایسته خدا خجالت کشید و در حالی که سعی داشت خودش را از چشم او مخفی سازد گفت: آه که رسوا شدم. مرد پرهیزکار که مدتها از کار آن مرد خبر داشت به شنیدن این سخن برافروخته گردید و گفت: ای جوان، آیا از مشاهده من شرمگین شده ای؟ جوان سر به پایین انداخت و گفت: بله، شرمنده هستم. مرد پرهیزگار پرسید: چرا احساس شرمندگی می کنی؟ جوان پاسخ داد: زیرا شما مردی خداپرست هستید و من نمی خواستم از آلودگی و گناهم آگاه شوید. پیر خداشناس که با پرسش‌های خیش هر لحظه بیشتر به مقصود نزدیک می‌گردید، به او گفت: تو از من به خاطر خداپرستیم شرم می‌کنی و خجالت می‌کشی، پس چرا از خود پروردگار شرمگین نمی‌گردی؟ نباید همی شرمت از خیشتن که حق حاضر و شرم داری ز من؟ چنان شرم دار از خداوند خیش که شرمت ز همسایگان است و خیش. جوان در حیرت و تفکر بماند و پیر خداشناس به راه خیش گام نهاد. ساعتی که گذشت، سخن حق آن پیر خداشناس اثر خیش را بر جای گذاشت و جوان سرفکنده و شرمگین با پروردگارش عهد بست که پس از آن گرد گناه و آلودگی نگردد و از خطاکاری دست بردارد. پادشاهی پسری زیرک داشت. او را به معلمی سپرد تا تربیتش کند. شاهزاده هر روز سر درس حاضر می شد و اصول علمی و اخلاقی را از معلم می آموخت. روزی شاهزاده از معلمش پرسید: کدام اخلاق نیک است که اگر بیاموزم از شر حوادث در امان می مانم؟ معلم گفت: اگر می‌خواهی در دنیا و آخرت رستگار شوی، خاموشی و سکوت را پیشه خود ساز. همین سخن معلم تأثیر بسیاری بر شاهزاده گذاشت. شاهزاده از آن پس سکوت کرد و دیگر با کسی حرف نزد. هرچه پدرش و درباریان با او سخن می گفتند، او همچنان خاموش بود و هیچ چیز نمی گفت. پدرش گمان کرد که او بیمار شده است، بنابراین او را به طبیبان بسیاری نشان داد، اما دریغ از درمان. پادشاه دیگر از درمان پسرش ناامید شده بود. شاه روزی با خدمتکارانش به شکار رفته بود و شاهزاده را نیز با خود برده بود. در شکارگاه همه ساکت بودند تا شکاری را به دست آورند. ناگهان پرنده‌ای از روی شاخی شروع به آوازخوانی کرد و بلافاصله تیراندازان شاه او را شکار کردند. شاهزاده با دیدن این صحنه به آهستگی گفت: اگر تو هم سکوت می کردی شکار نمی شدی. این سخن شاهزاده را یکی از خدمتکاران شنید. او بلافاصله نزد پادشاه رفت و جریان را گفت. پس از آن پادشاه پسرش را نزد خود فراخواند و از او خواست حرف بزند، اما شاهزاده باز هم خاموش بود. پادشاه این بار به خدمتکارانش دستور داد تا پسرش را آنقدر شلاق بزنند تا حرف بزند. پسر در این لحظه با خود گفت: معلمم گفته بود سکوت کن تا از آسیب در امان باشی. اگر در آن لحظه هم ساکت بودم، الان این مجازات را نمی کشیدم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 28% واردات فراورده‌های نفتی به تاجیکستان. ابراز همدردی رئیس جمهور تاجیکستان با خانواده های بازماندگان سانحه رانندگی در شهر کلاب ولایت ختلان. ادامه استخراج از معدن اورانیوم در منطقه باباجان غفور. و درخشش جداکار تاجیک در رقابت‌های بین المللی مجارستان 2023. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 واردات فراورده های نفتی را با 28% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 451.75 هزار تن رساند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس داده های خدمات گمرک تاجیکستان، در ماه های ینوار و ایونی امسال به این کشور 451.75 هزار تن فراورده های نفتی با مبلغ 320.5 میلیون دلار وارد شد که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 99.6 هزار تن بیشتر است. روسیه عرضه کننده اساسی فراورده های نفتی به تاجیکستان است و 85.4% از کل واردات با این کشور مرتبط است. بر اساس داده های آژانس ضد انحصاری تاجیکستان 5.1% مابقی فراورده های نفتی از قزاقستان، 4.4% از ترکمنستان، 2.6% از ازبکستان، 1.4% از بلاروس و 1.1% دیگر از کشورهای خارجی به تاجیکستان وارد شدند. در نیمه اول سال جاری 174.2 هزار تن بنزین به تاجیکستان وارد شد که 59% از آن توسط شرکت گازپروم نفت تاجیکستان، شرکت فرعی گازپروم نفت روسیه، 7% آژانس دولتی منابع مادی، 4% شرکت سگنج و 30% مبقی توسط دیگر شرکت ها وارد شده است. همچنین طی این دوره به تاجیکستان تقریبا 2.6% هزار تن گازوئیل وارد شده است. جمعی از محققان، اندیشمندان و متفکران مسلمان و مسیحی در نشست تخصصی با عنوان دین و ارزش‌های انسانی در جامعه دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های ترویج معنویت و اخلاق در جامعه تبیین کردند.
روزگاری نچندان دور هتل کاسموس مسکو محل برگزاری نشست‌های مهم حزب کمونیست بود، اما اکنون از دوره دانش‌افزایی مهدویت و همایش دین و ارزش‌های انسانی در جامعه میزبانی می‌کند. تحقق پیام تاریخی امام خمینی به میخائیل گورباچوف و نشانه ای از گسترش دین در کشوری با حدود 30 میلیون نفر مسلمان. در نشست تخصصی دین و ارزش‌های انسانی در جامعه که نمایندگی منطقه‌ای جامعه المصطفی در روسیه برگزار کننده آن بود، محققان و اندیشمندان هر کدام طرح و ایده خود درباره ترویج معنویت و اخلاق را بیان کردند.
در دوره‌ای که بشریت دستش از انبیاء الهی و ارسال رسول کوتاه شده است، جایگاه علما همان جایگاه انبیاء در تبلیغ دین الهی است.
از مسلمونا و از کلیسای ارتدوکس مقالات زیادی دریافت کردیم.
آیت الله نجم الدین طبسی نیز به نقش منفی برخی متولیان دین در تاریخ اسلام اشاره کرد.
نیان کسانی همینجور اعلام و تبلیغ کنن که اسلام دین خونه. همین که ما تبیین کنیم که کارهای اینها شرع نیست، کارهای اینها دین نیست، این خودش دفاع از اسلامه.
رئیس سازمان دینی مفتیات مرکزی روسیه از تأثیر اینترنت بر اعتقادات و معنویت انسان گفت.
هدف اصلی از ایجاد و توسعه اینترنت شبکه سازی برای تحمیل ارزش‌های غربی است. کشورهای غربی از طریق انتقال محتوای دلخواه نفوذ همه جانبه فرهنگی و اطلاعاتی خود را گسترش داده و تلاش دارد جامعه اسلامی را از معنویت تهی کند.
و ایلیا کاشیتسین، دبیر روابط بین ادیان کلیسای ارتدوکس روسیه، به آسیب شناسی تربیت دینی جامعه روسیه پرداخت.
برای ترویج معنویت در جوامع بشری نهادهای مذهبی در همه ادیان باید تقویت شوند.
در این نشست علمی 15 مقاله ارائه شد از سوی علما، اندیشمندان، محققان و پژوهشگران مسلمان و مسیحی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه خبرنگار پل ارتباطی میان مردم و مدیران هست گفت، خبرنگار با عنوان رسانه باید در دل مردم امید آفرینی کند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی در آیین تجلیل از اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار و اشاره به اهمیت شغل خبرنگاری افزود، قلم و خبرنگار، تصویرسازان و تاریخ نگاران از جایگاه بالای برخوردار هستند که باید با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند اخبار و اطلاعات را به مخاطبان انتقال دهند. رئیس جمهور اسلامی ایران نیروی انسانی را از مهمترین محورها در حوزه خبر دانست و گفت، اگرچه پیشرفت‌های تکنولوژی ابزار انتقال خبر افزایش یافته است، اما این نیروی انسانی است که باید نقش محور داشته و دست به قلم برده و با هنر خود و بهترین شکل ممکن مطالب را برای مخاطبان پرورش دهد. رئیسی با قدردانی از اهالی رسانه تأکید کرد، در جریان رساندن دشمن، رسانه دشمن به دنبال جلوه دادن باطل به عنوان حق و حق به عنوان باطل است و می خواهم فضا را آلوده نشان دهند. در این جنگ شناختی باید با استفاده از ابزار دفاع شناختی و مقابله با دشمن رفت. رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه باید پیشرفت ها دیده شود گفت بیان مشکلات از سوی منتقدین مستلزم آن است که همراه با ارائه راهکار باشد و کسانی که اهل اندیشه و فکر هستند باید برای بیرون رفتن کشور از این مشکلات راهکار ارائه دهند. امروز سه‌شنبه 17 مرداد 1402 برابر با 8 آگوست سال 2023 روز گرامیداشت خبرنگار است. سالی پیش در چنین روزی 17 مرداد سال 1998 25 نظامی طالبان 8 نفر از دیپلمات های کنسولگری ایران را به همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان به شهادت رساندند. به همین مناسبت این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز خبرنگار مزین شده است. کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با صراحت از رفتار دوگانه دستگاه قضایی و رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفته است دولت آمریکا اجازه نمی‌دهد که هانتر بایدن به خاطر جرایم متعددش محاکمه شود.
کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا شریک تجاری هانتر بایدن پسر رئیس جمهور این کشور رو احضار کرده و با شهادت او بر ضد پسر بایدن ابعاد تازه‌ای از تخلفات مالی گسترده او روشن شده. اما هنوز دستگاه قضایی آمریکا اقدام جدی برای محاکمه او انجام نداده. این موضوع مورد انتقاد جدی حزب جمهوری‌خواه، حزب رقیب جو بایدن قرار دارد. ترامپ که این روزها با پیگیری وزارت دادگستری دولت بایدن پرونده‌های قضاییش یکی پس از دیگری به جریان می‌افتد، تهدید کرده که اگر در انتخابات بعدی ریاست جمهوری پیروز شود، حتما از بایدن و خانواده‌اش انتقام می‌گیرد.
اگر در انتخابات پیروز شوم، در همان روز اول در کاخ سفید یک دادستان ویژه تعیین می‌کنم تا تک تک ادعاهای مطرح در کنگره را درباره همه اعمال نادرست خانواده جنایتکار بایدن از جمله رشوه گرفتن از چین و خیلی از کشورهای دیگر با جدیت بررسی کند.
شهادت رسمی شریک تجاری هانتر بایدن در کنگره آمریکا نشان داد که بایدن پدر هم برخلاف ادعایش برای انجام معاملات بین المللی پسرش اعمال نفوذ می‌کرده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید دولت آمریکا با پرونده‌های قضایی کاملاً دوگانه برخورد می‌کند و اجازه نمی‌دهد پسر رئیس جمهور به خاطر جرایم متعددش محاکمه شود.
اکنون متوجه شدیم که پسر بایدن 20 شرکت سوری ایجاد کرده تا تخلفاتش را بپوشاند. زمانی هم که بایدن معاون اول رئیس جمهور بوده، 20 بار در میهمانی‌های شام هانتر بایدن با شرکای خارجی‌اش حضور پیدا کرده و رشوه‌هایی هم گرفته. وقتی هانتر بایدن را می‌بینیم که چطور دولت به اون مسئولیت داده، متوجه می‌شوم که آمریکا یک نظام قضایی دوگانه دارد.
در دوره اوباما، زمانی که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا بود، بوریسما به عنوان بزرگترین شرکت گاز طبیعی اوکراین، پسر او هانتر را به عضویت هیئت مدیره خود درآورد. اونطور که CNN اعلام کرده، بر اساس سند جدید FBI، این شرکت از طریق پسر بایدن امتیازات زیادی از دولت آمریکا کسب کرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در پی سانحه مرگبرگ نقلیاتی در شهر کلاب ولایت ختلان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با خانواده های بازماندگان ابراز همدردی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اثر نقص فنی ماشین باربری با یک دستگاه خودرو و دو ساختمان مسکونی برخورد کرد که در نتیجه آن 10 نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر نیز زخمی شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همدردی عمیق خود را با خانواده قربانیان ابراز و برای زخمیان آرزوی بهبودی عاجل کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین به ساختارها و مسئولان مربوطه دستور داد تا با کمک‌های مادی به خانواده‌های قربانیان اقدامات فوری برای مداوای مجروحان و تأمین منازل آسیب دیده انجام دهند. با وجود گذشت یک روز از حادثه مرگبار قطار مسافربری در جنوب پاکستان، تاکنون مسیر ریلی جنوب به شمال این کشور برای تردد قطارها بازگشایی نشده است.
با وجود گذشت یک روز از حادثه مرگبار قطار مسافربری در جنوب پاکستان، تاکنون مسیر ریلی جنوب به شمال این کشور برای تردد قطارها بازگشایی نشده است. روز گذشته قطار مسافربری موسوم به هزار اکسپرس در منطقه نوابشاه ایالت سند از خط خارج شد. این حادثه دست کم 37 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی به جای گذاشت.
ما حدود 10 الی 12 نفر بودیم که در آغاز به زخمی های این حادثه کمک کردیم. زخمی هایی که بسیارشون زن و کودک بودند.
در پی خروج این قطار مسافربری از ریل 10 واگن آن آسیب دیده است. پس از این حادثه در بیمارستان‌های شهرهای اطراف محل حادثه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.
حادثه قطار که اخیراً رخ داد بسیار تأسف‌آور. تحقیقات در زمینه این حادثه آغاز شده و به زودی گزارش آن به طور عمومی منتشر خواهد شد.
وزارت راه آهن پاکستان اعلام کرد بازسازی خطوط آسیب دیده و سرگیری رفت آمد قطارهای مسافربری در این خط را به زودی آغاز خواهد کرد.
تیم‌های تحقیقاتی به محل حادثه اعزام شده‌اند. ما به زودی فهرستی از کشته شده‌ها و مجروحان این حادثه منتشر خواهیم کرد.
رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مقامات دولتی پاکستان ضمن ابراز تأسف از این حادثه به نهادهای پزشکی دستور دادند تمامی تسهیلات لازم را برای مجروحان این حادثه ارائه کنند. قدیمی بودن خطوط ریلی و عدم توجه به بازسازی آن در پاکستان موجب شده که هزاران نفر در حوادث ریلی مختلف در این کشور جان خود را از دست بدهند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
استخراج معدن اورانیوم در منطقه باباجان غفور در شمال تاجیکستان ادامه خواهد داشت. در این مرحله عملیات ضد عفونی در سایت‌های پسمانده اورانیوم واقع در منطقه باباجان غفور و شهرک ادرسومان مورد توجه قرار گرفته است که توسط شرکت روس اتم انجام خواهد شد. خورشید آچلو، مدیر شرکت زیرمجموعه متخصصین مقابله با زباله‌های رادیواکتیو فلزات نادر تاجیکستان در این باره گفت 8 آگوست نشست مشورتی وزیر صنعت با حضور نمایندگان شرکت روس اتم پیش بینی شده است که در آن موضوع پوشش محل‌های دفن زباله‌ها در منطقه غازیان منطقه باباجان غفور و ادرسمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و اظهار کرد مرحله اول پوشش زباله‌های مورد رادیواکتیو در شهر استقلال منطقه سخت و اواخر سال 2022 آغاز شد. قیوم محمودزاده شهردار شهر استقلال نیز گفت در این مدت حدود 2 میلیون تن پسمانده اورانیوم در 5 محل دفن زباله توسط شرکت‌های روسی روس اتم با هزینه 700 میلیون روبل روسی پشتیبانی و ضد عفونی شد. پیش از این رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوق گفته بود که پاکسازی و ضد عفونی تمام سایت‌های ضایعات اورانیوم تا پایان سال 2024 انجام خواهد شد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. بهروز خواجه‌زاده نشان نقره مجارستان 2023 را از آن خود کرد. جوداکار تاجیک در دور اول استراحت کرد و در دور دوم مناول لومباکو ایتالیایی را شکست داد. در مرحله سوم حریف کشتینگر تاجیکستانی نماینده کشور میزبان مجارستان دانیل سگت بود. بهروز موفق شد دیدار مقدماتی کشور میزبان را شکست دهد و در مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. او در این دوره با شکستن نیل اسپانیایی قهرمان فعلی دسته 73 کیلوگرم شوئیسیا راهی مرحله نیمه نهایی شد و در نیمه نهایی تراشویلی گرجستانی را شکست داد. بهروز خواجه‌زاده در دور پایانی مقابل سوچی هوشیون از ژاپنی ها را شکست داد. تیمور رحیموف در وزن اضافه 100 کیلوگرم نیز مدال نقره را از آن خود کرد. فتحالله آلمزاده هافبک و عضو تیم المپیک تاجیکستان با باشگاه فوتبال آتیورون قزاقستان قرارداد امضا کرد. باشگاه پس از امضای قرارداد برای فتح الله به عنوان عضو از تیم آرزوی موفقیت کرد. این ورزشکار 18 ساله گفت از بازی در تیم قزاقستان خوشحالم و گفت سازگاری با این مسابقات زمان میبرد، اما تلاش میکنم که مسابقات قهرمانی به نفع تیم باشد. این بازیکن فوتبال خاطر نشان کرد که مربیان در تاجیکستان چیزهای زیادی به او آموخته است. راه برای فوتبال بین المللی باز کردم و او هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد. وی تأکید کرد با تیم سابق روشن کلاب را خیلی دوست دارم و از همه بابت حمایت‌هایشان و اجازه حضور در این تیم قزاقستان را تشکر میکنم و تلاش میکنم که موفق باشم. در مدت 6 ماه حدود 5000 اقدام اجرایی برای استعفای نفقه بر اداره اجراییات تاجیکستان ارائه شد. برنا سیدولیزاده رئیس اجرای احکام گفت در سالهای گذشته تا کنون در مجموع حدود 92 سند اجرایی مربوط به وصول نفقه در دست اجرا است. بر اساس اطلاعات رئیس سازمان اجرایی احکام بیش از 19 میلیون و 900 هزار سامانی نفقه به نفع مادران و فرزندان توسط ماموران اجرایی احکام جمع‌آوری شد. به دلیل امتناع سوی نفقه به دهکاران و پرداخت نفقه 399 بدهکار بر اساس الزامات قانون تاجیکستان پرونده های کیفری در دادسرا تشکیل شده است و اظهار کرد که دادگاه ها برای 392 نفر از بدهکاران به دلیل پرداخت نکردن به موقع نفقه و خودداری از اعلام نشانه های خود به درخواست مجریان دستور تفتیشات صادر شده است. در این نشست خبری اعلام شد که منظور از پیشگیری از خروج خارج شدن بدهکاران از کشور سقف 2600 بدهکار تعیین شده است. این اقدام نتیجه مثبت 857 بدهکار نتوانست از مرزهای کشور عبور کند و مبالغ تعیین شده در اسناد اجرایی آن به مبلغ 7.6 میلیون سامانه پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.2 میلیون سامانه افزایش یافته است. وزیر دفاع آلمان فعلا با تحویل مشک‌های تاروس مخالف است و میگوید وقت تصمیم گیری هنوز برای ما فرا نرسیده است.
موشکی رادارگوریز با برد 500 کیلومتر و با قابلیت نفوذ در سازه‌ها که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به دنبال تحویل آن است، با کاربرد شلیک و اهدافی در داخل خاک روسیه.
این کاملا واقع بینانه است و ما در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که موشک‌های انگلیسی برای اوکراین موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردن. بنابراین استفاده از موشک تاوروس هم میتونه موفقیت‌آمیز باشه.
وزارت دفاع آلمان فعلا با درخواست برخی احزاب سیاسی برای تحویل موشک‌های دوربرد تاوروس به اوکراین مخالفت کرده.
ما تنها کشوری نیستیم که این سلاح رو تحویل نمیدیم. همپیمانان آمریکایی ما هم تحویل ندادن. موشک‌های ما برد خاصی دارند. وقت تصمیم برای ما هنوز فرا نرسیده.
مخالفت مقامات آلمان با تحویل موشک‌های دوربرد به اوکراین در حالی است که آنها پیشتر تحویل تسلیحات سنگین را هم جزء خطوط قرمز خود تعیین اما از آن عبور کردند. کریستیان هاکه نظریه پرداز حوزه دفاعی در آلمان میگوید مقامات کشورش با نظر به منافع ملی نباید اجازه دهند که پای آلمان به میدان جنگ کشیده شود.
این جنگ ما نیست، جنگی بین برادران هست، میان اوکراین و روسیه. اگر من بودم سبک سنگین میکردم تا ببینم منافع ملی ما کجاست. اوکراین از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنه تا وارد ناتو بشه، اون هم در زمان جنگ. من معتقدم این هدف اصلی زلنسکیه که اروپا رو به وسط میدان جنگ بکشه تا بتونه روسیه رو بزنه.
با وجود این انتقادها، آلمان بعد از آمریکا در ردیف بزرگترین حامیان نظامی اوکراین قرار دارد. بر اساس گزارش که دولت آلمان منتشر کرده، این کشور از آغاز جنگ روسیه و اوکراین مبلغ 22 میلیارد یورو برای کمک به دولت کییف اختصاص داده که بخش عمده ای از این کمک ها صرف هزینه های نظامی شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
شهباز شریف
نخست وزیر پاکستان در پی حمله اخیر تروریستی در ایالت خیبر پختونخوا از طالبان خواست مانع استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان ضد پاکستان شوند و علیه این گروه ها نیز اقدام کنند. اخیراً گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمن در منطقه باجر هدف حمله انفجاری داعش قرار گرفت که بر اساس آمارها 56 نفر کشته و حدود 200 تن زخمی شدند. شهباز شریف در جریان بازدید از این زخمی های این انفجار گفت طالبان باید اقدامات مشخصی را برای ممانعت تروریست ها برای استفاده از خاک افغانستان اتخاذ کند. این برای اولین بار نیست که مقامات پاکستان چنین درخواست را مطرح میکنند. از دیدگاه پاکستان عناصر گروه تروریستی تحریک طالبان که ضد دولت پاکستان عمل میکند در خاک افغانستان مخفی شدند و از خاک این کشور بر ضد دولت پاکستان عمل میکنند. حزب جمعیت علمای اسلام با ریاست مولانا فضل الرحمن با صدور بیانیه انفجار تروریستی در گرد همایی هواداران خود را به شدت محکوم کرد. مولوی مفلح کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید پاکستان با طالبان همکار و همیار بودند، اما در ماه‌های اخیر به خصوص پس از به حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و تلاش‌های ظاهری این گروه برای نشان دادن نوع استقلال عمل باعث شده است تا روابط دو طرف تا حد تحت تأثیر قرار بگیرد که در این میان حملات اخیر تروریستی در خاک پاکستان شرایط را دشوارتر می‌کند. با گزارش خبرگزاری سپوتنیک گروه طالبان انفجار در همایش جمعیت علمای اسلام پاکستان را محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در صفحه تویتر خود در این خصوص نوشت این گونه جنایات به هیچ وجه قابل توجیه نیست. این در حال است که پلیس پاکستان درباره حادثه انفجار در ایالت خیبر پختونخوا اعلان کرد انفجار در یک تجمع سیاسی در شمال غرب پاکستان یک حمله انتحاری بود. اما آنچه مهم است این که مسئولیت انفجار تروریستی اخیر در باجر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته که اخیراً حملات خود را در خاک پاکستان و افغانستان نیز تشدید کرده است. این می تواند برای امنیت منطقه بسیار نگران کننده باشد، زیرا گزارش های قبلی نشان می دهند که عناصر داعش که در عراق و سوریه شکست خورده اند در حال سازماندهی در افغانستان از سوی آمریکا هستند، وضعیتی که می تواند امنیت پاکستان و افغانستان را به طور جدی به چالش بکشد. امین فرجاد کارشناس مسائل افغانستان در این باره می گوید داعش که مسئولیت انفجار باجور را بر عهده گرفته است کاملا مشخص نیست در پاکستان فعال است و یا داعش است که در ماه‌های اخیر حملات را در افغانستان انجام داده است. به هر شکلی که باشد شدت انفجار پاکستان نشان می‌دهد که تروریست‌ها به میزان زیاده و تجهیزات و مواد منفجره دسترسی دارند و موفق به عبور از سیستم‌های اطلاعاتی پاکستان شده‌اند که بسیار خطرناک است. کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی گفت گروه‌های افراطی که زمان توسط سازمان استخبارات ارتش پاکستان و دولت آن کشور حمایت و تقویت می‌شدند اکنون علیه خود دولت پاکستان وارد عمل شدند. بنا به گفته این کارشناس پس از آن که طالبان با آمریکایی‌ها معامله کردند در افغانستان به قدرت رسیدند و دیگر به حمایت‌های پاکستان احساس نیاز نکردند، تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان بیشتر شد. پیر محمد ملازهی کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی در رابطه با وقوع انفجار تروریستی در نشست حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجور این کشور میگوید
واقعیتش اینه که گروه های رادیکال زیادی توی این منطقه وجود داره که قبلا خود پاکستانی ها در واقع دخالت داشتن در تقویت اینا و استفاده ابزاری می کردن از این گروه ها یا علیه اتحاد شوروی سابق یا مسائل مختلف کشور دیگه. ولی بعد از این که طالبان به قدرت رسیدن و از حمایت های پاکستان دیگه به اون شکل نیاز پیدا نکردن اومدن مستقر شدن و معامله کردن با امریکایی ها، واقعیتش اینه که از اون زمان به نظر می رسه که که تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان بیشتر شده و انتظار پاکستان که تحریک طالبان پاکستان رو که در واقع خودش هم در تقویت اونا نقش داشت و اونا در کنار طالبان جنگیده بودن، انتظارش این بود که رهبران رو بگیره تحویل بده یا فعالیت‌های اینا رو به طور کامل به اصطلاح ممنوع بکنه و باشون برخورد بکنه. اما این انتظار پاکستان برآورده نشد حقیقتش. دلیلش هم اینه که به هر حال اینا هم تحریک طالبان و پاکستان و طالبان افغانستان هم به لحاظ ایدئولوژی با هم نزدیکن و هم از قومیت پشتون هم و بنابراین خیلی سخته برای طالبان که درخواست های در واقع پاکستان رو پاسخ بدن. اما تو این جریان پیشاور این انفجار ظاهراً طالبان هم محکوم کردن، یعنی معلوم نیست واقعا، من خبری ندیدم که چه گروهی به اصطلاح مسئولیت اینو بر عهده گرفته. اگر تصور بشه که تحریک طالبان هم در اون صورت انتظار میده که مناسبات پاکستان و طالبان افغانستان به شدت تیره بشه. به ذهن قاطع نمیشه گفت که مثلا تحریک طالبان این کار کردن. تحریک طالبان خودشون دست آموز مدارس مذهبی همین احزاب سیاسی هستن و نمیان علال قاعده مگر اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه بیان و جناح اسلامی رو به این شکل هدف قرار بدن. بنابراین اولا خود این جریان مشکوکه که چرا این اتفاق افتاده، شاید گروه های مختلفی انگیزه های متفاوتی داشته باشن برای عملیات اینطوری. من تردید ندارم که پاکستانی ها اینو وصل میکنن به تحریک طالبان و به صلاح حمایتی که طالبان افغانستان. ببین پاکستان واقعیتش اینه که تمام اون گروه هایی که یک دوره متحد بودن با پاکستان و آیسای اینا رو کمک میکرد، مثل لشکر طیبه، سپاه صحابه، جیش محمد، اینایی که علیه کشمیر، علیه هندوستان در کشمیر قرار بود عملیات انجام بدن، یا گروه های کوچکتری که گفته میشه با طالبان بودن به نوعی همکاری میکردن، اما 23 تا گروه دیگه هستن که الان هنوز فعالن تو منطقه. همه اینا در یک مقاطعی مورد حمایت آیسای پاکستان بودن، در این هیچ تردیدی وجود نداره. الان به نظر میرسه که همون گروه هایی که تربیت خود آیسای بودن الان اونا علیه پاکستان دارن عمل میکنن.
در هر حال به نوشته رسانه های پاکستان، نخست وزیر این کشور از دست داشتن شهروندان افغانستان در حملات و آزادی عمل شبه نظامیان مخالف دولت پاکستان در افغانستان برای طراحی و اجرای حملات بزدلانه علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است که میتواند فشارها بر مهاجران افغانستان در پاکستان را شدت بخشد.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. افزایش 28% واردات فراورده های نفتی به تاجیکستان، ابراز همدردی رئیس جمهور تاجیکستان با خانواده های بازماندگان سانحه رانندگی در شهر کلاب ولایت ختلان، ادامه استخراج از معدن اورانیوم در منطقه باباجان غفور، و درخشش جداکار تاجیک در رقابت های بین المللی مجارستان 2023. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو
منو داریم